Se no, lasciamo. Io uffo, io rahim. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Astahdika ya hadi ya man astahda. Astansaruka ya nasira man astansara. أستعصمك يا عاصم من استعصم أستغفرك يا غافر من استغفر اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب در بحث فقه من صحبت در جمع بین دو طایفه از روایات مذکور بود. طایفه اول روایات باب تحلیل بود که بعضی از فقها ادعا کرده بودند بر اساس این اخبار و این روایات خمس به حسب متعلقاتش برای شیعه بخشیده شده. نقطه مقابل این اخبار و روایات روایات دیگه‌ای بود که به صراحت و روشنی دلالت میکرد اهل بیت از متصرفین در اموالشون ناراضی هم و اونها رو مورد لعن و نفرین قرار داده. خب ما در بین این دو دست از اخبار چه بکنیم؟ تکلیف ما چیه؟ و به عبارت روشن‌تر این دو دست از اخبار رو چجور میشه با هم جمع کرد؟ فرمودن چهار روش و چهار راه حل وجود داره. روش اول که در واقع جواب اول هست به این بیان بود که فرمودن اولا باید دقت داشت که اصلا هیچ روایت از اون روایات نوزدهگانه باب تحلیل به صورت مستقیم دلالت نداشت که خمس به لحاظ متعلقاتش تعطیل شده باشه. نداریم چون چیزی یک دونه روایت هم در بین این روایات حتی یک دونه پیدا نمی کنی که تصریح کرده باشه خمس به لحاظ متعلقاتش کلن بخشیده شده باشه که در نتیجه این فریضه تعطیل شده باشه. ما اینجوری چیزی در این روایات نداریم، ولی چیز عمومی و کلی اومده که بعضی خیال کردن معنیش اینه، ولی قطعاً اون عمومات هم حمله بر این معنا نمیشه. این یک جواب. جواب دوم این بود که فرمودن اصلا مقتضای حجیت در این اخبار وجود نداره که ما بتونیم بهشون تمسک بکنیم و به اونها استدلال بکنیم. چرا؟ به جهت این که عموم فقهای عظام نوعاً از این روایات اعراض کرد. اعراض فقها هم خب بالاخره مسئله مهمیه، یعنی مشخص میشه یه مشکلی تو این روایات بوده که فقها ازش اعراض کردن، فلذا مثل روایاتی که از باب تقیه صادر شده یا نمونه روایاتی که با مبانی مسلم در تعارض خود اینا هم همین، این چنین روایات اصلا مقتضای حجیت رو نداره، قابل تمسک نیست. این دو جواب. و جواب سوم این بود که از برخی از این روایات به دست میاد که اهل بیت به صورت موردی چیزی رو بذل و بخشش کردن، صورت موردی، یعنی نخواستن بگن ما این مقوله رو کلن بخشیدیم تعطیلش کردیم، نه، در یه مصداق دو مصداق موارد خاص که صحبت از مصداق در بعضی از مصادیق این اتفاق افتاده. نمونه بارزش تو همون روایت امام صادق خاطرتون هست که گروه زیادی از شیعیان کلمات زرن قاطی با غیر شیعیان بودن، اینطوری برداشت میشه، جلوی خونه امام صادق جمع شده بودن و حضرت فرمود اثنین اثنین داخل بشی، دو نفر دو نفر وارد بشی. و در بین این جمعیتی که به صورت گروه های دو نفره به محضر امام صادق حجت خدا وارد شدن، حضرت فقط برای دو نفر اول اون درخواستشون رو امضا کرد و اجازه داد و لاغر. پس معلوم میشه اصلا صحبت سر مصداقه. در بعضی از موارد یه مصادیق خاصی رو تعلیل کردن، بله این از قبل بوده و ما منکر این معنا نیستیم، با این مخالفتی نداریم. بنابراین گویا این مسئله از دایره شبهات و حکمیه خارج میشه و میفته در حوزه شبهات موضوعیه، در حوزه شبهات مصداقیه، چون بالاخره بحث از نظری آقایون به اینجا رسید که بعد از مصادیق بخشیده شده، اصلا کار با حکم نداره، حکم و خمس مشخص و ثابت شده است. در بعضی از مصادیق به صورت خاص و موردی تحلیل شده. بنابراین اصلا بحث به حیطه شبهات حکمیه کشیده نمیشه. حالا چرا داری بحث رو مطرح میکنه؟ جهتش اینه که در شبهات و حکمیه، خب بالاخره اونجا ما میتونیم به خبر واحد تمسک بکنیم و با تمسک به خبر واحد کار را میفته، ولی وقتی بحث به شبهات موضوعی رسید اینجا دیگه خبر واحد کارساز نیست، اینجا دیگه راه خودش رو میطلبه، باید بیانه ای اقامه بشه، اونم با شرایط خودش که بتونه پاسخ خوب باشه. این اگر داشته باشه چی میخواهم ارز کنم؟ یه وقت یه حکمی میخواد ثابت بشه در احکام و شبهات و حکمیه، خبر واحد کفایت میکنه، حجته. حالا چرا حجته؟ نه دیگه بحثای اصولی است، در اصول انشاءالله خوندین و انشاءالله خاطرتون هست، ما نباید مفصل بشه بردازیم، از باب اشاره فقط میخوام عرض بکنم. در باب حجت خبر واحد چهار دلیل اقامه شده. دلیل اول آیات قرآن بود، مثل آیه نبع. دلیل دوم روایات بود که خود روایات چند طایفه داشت، سه چهار طایفه بود، در هر طایفه چند روایت بود. و دلیل سوم بحث اجماع. و دلیل چهارم که آخرین دلیل بود بناء عقلا بود. حالا از این چهار دلیلی که برای حجیت خبر واحد اقامه شد، لابد خاطرتون است آیات رد میشه، حتی مثل آیه نبر که خیلی مهمه، آیه بهش اشکال میکنن، رد میکنن، روایات رو همه رو رد میکنن، لابد میکنن، اجماع همینطور. تنها دلیل که قرص و محکم و تقریبا بی اشکال مقتدرانه میمونه و با تمسک به اون حجیت خبر واحد ثابت میشه، همین بنای سیره اغلا، بنای اغلا، بنای اغلا. الان به همین چیزی که یه مطلبه که به گوش شما میرسه، در باب حکم، در باب یه خبر، به خبر، به اون خبر اعتماد میکنید. فلذا اگه در حوزه احکام و شبهات و حکمیه باشه، با اعتماد به خبر واحد کار را میفته، حل میشه. ولی طبق این بیان سوم، در جواب سوم که میفرماد نه، اصلا بس حکم نیست، حکم خمس مشخصه، معلومه، سر جاش ثابته. نه، صحبت سر مصادیق موردی بوده که در هر موردی و موارد خاصی در هر دوره از ائمه معصومین خودشون به صورت موردی اجازه میدادن که این بخشیده بشه، مثلا بعضی اون مالیاتی که خدمتتون صحبت کردن. دولت که نمیتونه بیاد تیشه به ریشه خودش بزنه، دولت که نمیاد کل مالیات رو از گردونه کشورش حذف بکنه، نمیشه. بله، به صورت موردی ممکنه بگه امسال مساجد مثلا از مالیات معاف، یا به مدت 6 ماه فلان از مراکز فرهنگی معاف. این اشکال نداره، میشه موردی مستقی، یعنی که بخواد دولتی اعلام بکنه کل جایگاه مالیات رو ما تعطیل کرد، این نابودی خود کنه دولت. چجوری میخواد اون دولت به چرخه و اداره بشه؟ اینجا حالا همین واقعا قصه همینطوریه، هیچ وقت صحبت از تعطیلی کل فریضه خمس نبوده. در روایات و اخبار و احادیثی که زمزمه این بحث شده، به صورت مصداقی و موردی اهل بیت بعضی از موارد رو طبق صلاح دیدشون رو حساب کتاب رو مسائل خاصی تعطیل کرده. پس بحث مصداق میشه. مصداق هم که شد در موارد مصداقی شبهات مصداقی دیگه باست بیانه بیاد، شهادت عدلن بیاد، اونم با شرط خودشون. حالا کار به اینجا که میرسه، اینا رو تو تقریرات و مرحوم فرمودید که یک کسی اشکال میکنه، مستشکل میگه که خب حالا تو این اخبار تحلیل 19 گانه ما به اندازه یه بیانه که دوتا شهاده عادل هست یعنی نتونستیم پیدا بکنیم، در این حد بیانه اقامه نشده. اولا این عنایت داشته باشید که این 19 روایت یا در بعض از جایی که بیشتر از 20 همشه مرده شده، هر کدومش یک سند جداگانه ایه، هر کدومش یک دلیل خاص و مستقلیه و در هر کدوم باید طبق سلسله سند خودش اون شرط بیان اقامه بشه، نه که یه نفر از این سلسله سند پیدا بکنی، یه نفر از سلسله سند دیگه ای پیدا بکنی. وحیده ای نداره که او یه مفهوم رو داره میرسونه، یه مفهوم دیگه رو مخاطب میرسونه. باید در خود یک روایت به صورت مستقل این اتفاق بیفته. فرضیشون میفرماد که بله، این روایت مذکور تعدادشون زیاده، ولی نهایت این روایت وثاقت راویان این احادیث هست، نه که اثبات عدالتشون هم شده باشه با اون شرط خاص. به صرف زیاد بودن این روایات و توصیف برخی از این روایات، نه همه اونها، وثاقت این ها ثابت میشه و وثاقت خیلی با عدالت فرق میکنه. علی حال اون مسیر خودشون رو میطلبه و باز به صورت مستقل خودش تعقیب بشه و اثبات بشه. بعدم در نهایت ایشون میفرماید که ما چون اصلا در باب حجت خبر واحد وثوق و اطمینان رو کافی میدونیم، اگر بس از جنس شبهات و حکمی میبود صرف خبر واحد برای ما کفایت میکرد، ولی خب حیف وسط حیفیه. طبق این جواب سوم و احتمال سوم، کلا بحث از فضای شبهات و حکمیه خارج شد. خب تا اینجا خدمت آقایون گفته بودیم، مرحوم فرموده بودن، ولی توضیحاتش رو عرض نکرده بودیم که الحمدلله کامل شد. اجازه بدید به ادامه بحث بپردازیم که جواب چهارم میشه. ظاهرا این جواب چهارم رو ننوشته بودید. خلاصه جواب چهارم رو ابتدا از خارج عرض بکنم، بعد آقایون که آماده باشن دست بردارن که یادداشت بفرمایید. جواب چهارم اینه که خب ها از ما از همین جوابایی که گفتیم چشم گوشی میکنیم، فرض میکنیم که اینا مخدوش باشن، قابل قبول نباشن، خیلی خوب اشکال نداره. تایتش اینه که تعارض مستقر میشه. یعنی حالا نه که مستقره به معنای واقعی کلمه، چون همونش همیشون قبول نمیکنن. یعنی فرض میکنن که این جواب ها نباشه و تعارض در حد جدی خودش رسیده. اگر اینطوری باشه باز هم این روایات ضد تقلیل غلبه میکنه به اون روایات اخبار تحلیل. چرا؟ چون اینها نسن و اونا ظاهر. خیلی که بخوایم با شما مماشات بکنیم، اخبار تحلیل ظهور در مدعا دارن، ظهور، ولی که این روایات طایف مقابل نس هستن. نس این کمترین احتمال خلاف هم درش داده نمیشه، در حالی که ظهور احتمال خلاف درش هست. پس اگه از همه جوابهای قبلی هم چشم پوشی بکنیم و کار به تعارض برسه و اینا در مقابل هم سفارایی بکنن، باز هم روایات ضد تحلیل مقدم. چرا؟ به خاطر اینکه اینها نسل. جهات دیگه هم داره، این روایات موافق با آیات و موافق با فتوای مشهور، موافق با شهرت، مخالف با عامه هست. چون در باب تعارض اینا رو تو اصول گفتیم، اتفاقا این بحث اصولمون همین روزا سر تعارض و تزاحم این جلسه قبلی، ملاک باب تعارض، یکی اخذ به اشعریت بود، موافقت با کتاب بود و مخالفت با عامه بود. ما اگر این دو دسته از روایات رو متعارض هم که حساب بکنیم، این روایات ضد تحلیل با این مبانی ترجیح با هم هماهنگی دارن و قطعا مقدم هستن. حالا یادداشت بفرمایید تا انشاءالله توضیحات تکمیلش هم خدمتتون عرض بکنم. جواب چهارم، رابعاً، اخبار تحلیل معارض است با اخبار طایفه دوم، که دلالت بر عدم تحلیل خمس داشتند و بلکه بالاتر نص در حرمت استفاده از خمس بودند. یه سرخط، و همینطور معارض هستند با اصل روایاتی که خمس را به حسب اسباب و متعلقاتش ثابت میکنه. این حرف خیلی قشنگیه، آقایون دقت بفرمایید. یه لحظه همینجا دست نگه دارید. ببینید، یک طرف اخبار تحلیل، حالا این آقایون دارن ادعا میکنن بر اساس این اخبار خمس تحلیل شده، تعطیل شده، بخشیده شده. مقابل این اخبار تحلیل ما به عنوان معارض دو دسته از اخبار و روایات رو داریم. دسته اول همین اخبار ضد تحلیل بود که سه نمونش رو چند روز گذشته نوشتید. دسته دوم که اینم به کمک اون روایات قبلی میاد، احادیث و اخباری بود که خود خمس و متعلقات خمس رو دونه به دونه ثابت میکرد. آیه عبرسی چند سال پیش که، یعنی دو سه سال پیش که دونه به دونه این اخبار رو میگفتیم و یادداشت میکردید که موارد و متعلقات خمس رو ثابت میکرد، حالا چه در ارباح المکاسب چه در سایر مسادش، اون اخبارم به جنگ این اخبار تحلیل میاد، چون اون اخبارم داره خمس رو ثابت میکنه و مطلق هم هست. در اون اخباری که وجوب خمس در ارباح المکاسب ثابت شده، در سایر مسادش ثابت شده، اونا مطلقه، تخصیص که نخورده، اون هم به جنگ این اخبار تحلیل میاد. پس ما در مقابل اخبار تحلیل دو دسته روایاتی داریم که به جنگ این ها میاد. یکی اونایی که ضد تحلیل بود و دوم اخبار خود مفید و مثبت وجوب خمس. بیا سر خط. یعنی روایات اثبات کننده یه وجوب خمس مطلق هستند و بدین لحاظ اخبار تحلیل حتی با این طایفه از روایات هم معارض می باشند، فلذا باید بین طائفتین را جمع کرد، که از همین جهت میگوییم یا سرخط اخبار دال بر تحلیل مربوط به عصر حضور هستند و اخبار دال بر عدم تحلیل مربوط به عصر غیبت می باشند، فلذا قهرن در این روش، در این روش جمع مدعای آنها ثابت نمی شود. نه بفرمایید، اون اخبار تحلیلی که دلالت بر اباحه خمس می کرد، این دیگه مختص به دوره گذشته، که تازه همونم به صورت موردی بوده، نه که به صورت کلی بوده، فل جمله بوده نه بل جمله. این اول. ثانیا از اون برم، این اخبار عدم تحلیل مربوط به اصل غیبت. خب اگر اونا رو به اصل حضور بزنیم، اینا رو به اصل غیبت بزنیم، بازم اون ادعای اون آن طایفه مقابل از اوها ثابت نمیشه، چون اونا دوباره چی بودن؟ بگن خمس در اصل غیبت بخشیده شده و تعطیل شده، این حرف ثابت نمیشه. یا سرخط ادامه. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه در ادامه اشاره به روش جمع دیگری دارند به این بیان که اخبار تحلیل را حمل کنیم به مواردی که از طرف غاصبین و ظالمین چیزی در اختیار شیعه قرار می گرفته است و از این جهت که شیعه در رفاه باشند و گرفتار حرام خوری و حرام زادگی نشوند، اهل بیت علیهم السلام حق خودشان را نسبت به آنها تحلیل می کردند و اما اخبار ضد تحلیل را حمل می کنیم به مواردی که شخص از طرق خاصه به ارباح و منافعی دست پیدا می کند که متعلق خمس بوده است و موظف به پرداخت آن می باشند، که البته این جمع مذکور حرف بد و بعیدی نیست و ممکن است که به آن قائل شد. با آنم همینطور حرف بدی نیست که بگیم اون اخبار تحلیل مربوط به اون فضایی بوده که شیعیان با اهل تسنن مخصوصا در یه فضاهای خاصی با هم قاطی بودن و در این اجتماع مجبور به مراوده و ارتباط بودن و بعضا اونا هم غلبه داشتن. خب شما هم الان ببینید زاهدان چه خبره، بعض از قسمتاش که بعض از شهرهایی که با هم سنی نشینش خیلی زیاده. خب این کسی که نسل در نسل اونجا زندگی کرده، همه دار و ندارش هم از حیث معنوی هم از حیث مادی اونجا وجود داره، سرمایهش، فامیلش، عزیزاش همه اونجا هست، نمیتونه از اونجا جدا بشه. چاره جز زندگی کردن در اون فضا رو نداره. خب اونجا بخواد زندگی بکنه باید با این اهل تسنن مراوده و ارتباط داشته باشه. اونم وقتی که با اینا در مراوده و ارتباط قرار میگیرن، خب قطعا خمس که پرداخت نمیکنن، اموالی که در اختیارشون هست بله نماز میکنن، روزه میگیرن، ولی خمس نمیدن. اموالی که در اختیارشون هست قطعا حق اهل بیت در اون اموال وجود داره. حالا زمانهای سابق که غیر از این کالا و مواد و خوراکی کنیز هم بوده و الان دیگه کنیز نیست، وقتی این شیعیان که با اهل تسنن تو این مراوده ها بده بستون داشتن، اهل بیت نمیخواستن توی این بده بستون ها شیعیانشون گرفتار حرام خوری و حرام زادگی بشن. اگه به صورت کلی هم گفتن ما بخشیدیم، این کلی خوب دقت میکنه، کلی اضافیه نه کلی مطلق. اگه به صورت کلی هم گفتن ما حق و حقوق رو بخشیدیم، یعنی تمام این حق و حقوقی که از این کانال از طرف این افراد داره به شما منتقل میشه، ما اینا رو به شما بخشیدیم، کلی اضافه شد، نه کلی مطلق که اصلا ندیگه ما کلن خمس رو از بیخوبون زدیم کنار رو کلن نابودش کردیم. این نیست مقصود اخبار تحلیل، نمیتونه این باشه. پس ولو که در لسان بعضی از این خطابات استشمام ادعای کلی هم میشه که حضرت به صورت کلی چیز رو حقشون رو ابای کرده، و حقی که به صورت کلی ابای کرده این چنین حقوقه، تقاضا میکنم خوب اینات داشته باشه، اون حقی رو که اهل بیت از خودشون به صورت کلی ابای کردن این چنین حقوقه. یعنی اون حقی از اهل بیت که در اموال اهل تسنن بوده به این شیعانشون منتقل میشده، در این ارتباطات مراوده ها بده بستون ها مجبور بودن این کار رو بکنن، و اموالی که از طرف اونها به دست اینا میرسیده با حق اهل بیت توش بوده، اونها رو چیکار بکنن؟ اگر اهل بیت میگه که تو بعضی از دعوات این خدمت میگه برای چی اینا رو ما نبخشیم؟ لحنه که از این دعوات تحلیل اگر یادتون باشیم حضرت فرمان خب ما برای چی اینا رو نبخشیم؟ اگر نبخشیم شیعان خودمون رو گرفتار حرام خوری و حرام زادگی کردیم. یعنی گویا حضرت فرموده که ما مجبوریم که اینا رو ببخشیم. پس کلیش مربوط به این قصه است. وقت اخبار ضد تحریم رو هم بکنیم به اون جاهایی که حضرات اهل بیت علیهم السلام خواستن دیگه نه، این فریضه خمس به اعتبار متعلقاتش بخشیده نشده، این هم حرف درسته. پس ببینید هر دو روایات در محمل خودش با قوت و اقتدار حفظ شد. حالا بماند که این اخبار ضد تحلیل یک مرجحاتی هم داره که حالا چند دقیقه فرصت داریم این مرجحات رو خدمتتون عرض کنیم، یاد داشت بفرمایید تا با لحاظ این مرجحات مشخص بشه که واقعا دیگه هیچ جایی برای تمسک به اون اخبار تحلیل بر اون ادعا واقعا وجود نداره. یه سرخط، البته اگر کسی این وجه جمعهای مذکور را نپذیرد، تکرار میکنم، البته اگر کسی این وجه جمعهای مذکور را نپذیرد، در نهایت و در نتیجه بین آنها تعارض پیش می آید که باید اخبار ضد تحلیل را بر اخبار تحلیل ترجیح داد، به دلیل اینکه این اخبار داخل پرانتز یعنی ضد تحلیل پرانتز بسته از سه جهت رجحان دارند. یه سر خط، یک، شهرت فتوایی موافق با اخبار ضد تحلیل است، چون مشهور فقها ها قریب به اتفاق آنها قائل به عدم تحلیل خمس در عصر غیبت هستند. این یک مرجح، یه سلفت. دو مرجح دوم، قول به عدم تحلیل مخالف با مذهب عامه است که این بعد از شهرت مرجح رتبه دوم است. این دو تا مرجح یه سرخط. سه قول به عدم تحلیل موافق با کتاب است، آیات قرآن، و آنچه دال بر تحلیل است مخالف با کتاب است، که این هم مرجح رتبه سوم است. یه سر خط. بنابراین ثابت شد که قول به عدم تحلیل خمس ثابت شد که قول به عدم تحلیل خمس در عصر غیبت حق است. خب دیگه وقتی کلاس فقه رد شد، شما توضیح این مطالب رو تتمیل اون رو شما فردا خدمتتون تقدیم می‌کنم. یه سلام خوب هست. Oh,